أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. الخامس أنه الخامس أنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا. تنبیه پنجم. تنبیه پنجم معروف است به استصحاب تعلیقی یا استصحاب حکم معلق، که از جمله قائلین به این استصحاب هم خود جناب آخوند هست و بسیار دیگر مشهور هم همینه، اما هم قبل از آخوند کسانی قبول نداشتن، هم بعد از جناب آخوند کسانی اشکال کردن و برخی از داخل شخصیت های بزرگ اشکال دارن در این جهت، از جمله جناب میرزای نائینی مثلا به نوعی میشود گفت شاگرد آخوندم حساب بشه، قبول نداشته استصحاب تعلیقی رو و اشکال کرده. البته میگم به نوعی میرزای نائینی به نوعی شاگرد آخوند حساب میشه، چون شاگردی نبود است که این حال مثلا ابتداییات رو بخواد از آخوند یاد بگیره و اصلا شاید در درس آخوند هم شاید شرکت نمی کرده، منتها جزء حلقه استفتاء ایشون بوده، یعنی به هر حال تو دفتر آخوند بوده است و جزء نزدیکان آخوند بوده است و اینها، و مباحث علمی با هم داشتن به این اعتبار بگیم شاگرد، اما نه اون شاگردی که شما فکر کنید مثلا حالا درس آقا شرکت می کرده است و مثلا فرق اینطور نبود. عرضم خدمتتون که به هر تقدیر حالا مرادیم. خیلی خوب، ببینید حکم شرعی در یک تقسیمی تقسیم می شود به تنجیزی و تعلیقی. حکم تنجیزی مثل چیا؟ مثل اینکه مولا بگوید الصلاة واجبتون یا تجب علیک الصلاة، این حکم تنجیزی. به حکم تنجیزی مطلق هم میگن. چرا بهش میگن مطلق؟ چون مقید به هیچ قیدی نیست، مشروط به هیچ شرطی نیست، این فقط کافیه کسی مکلف باشد این حکم شامل حالش میشه. هر کسی که به سن تکلیف برسد این نماز برش واجبه، اصلا جای بحث ندارد، لذا بهش میگن مطلق. پس حکم تنجیزی رو مطلق هم میگن، فعلی هم میگن. چرا؟ چون همین الان فعلیت پیدا کرده، متوقف بر هیچ چیزی نیست، بر فعلیت پیدا کردن، فعلیتش همین الانه. پس تنجیزی، فعلی، مطلق. الصلاة واجبتون مثلا. الخمر حرامون، الخمر حرامون. العنب حلالون، کسی که عنب انگور حکمش چیه؟ میگه حلیته، العنب و حلال، هیچ مشکل ندارد. به این میگن حکم مطلق، فعلی و تنجیزی. در مقابل این حکم معلق وجود دارد. به حکم معلق مشروط هم میگن. حکمی که وقتی خطاب شرعی میاد، دلیل شرعی میاد، این حکم را معلق بر شرطی و مشروط و مقید به شرطی بیان می کند. اینطوری نیست که مستقیم بگد حکم اینه. درباره صلات فرمود اقیم الصلاه، اقیم الصلاه. اما درباره حج چی میگد؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. مشروط به استطاعته، حج مشروط به استطاعته. دمده نماز نه، مشروط به شرطی نیست، مکلف که بودی دیگه تمامه، باید که نمازو بخونی. البته حالا اشکال نشود، به هر حال بسیاری از احکامی که ما میگیم اینا مطلقند و فعلیند و تنجیزی هستن، اینها هم عرض محضرتون که میشود یه جوری لحاظشون کرد که همینا مشروط باشه، مثلا همین نماز هم میگه مشروط به تکلیف، مثلا معلق به تکلیف باشه. پاسخ این هستش که در حقیقت و کلن هر حکم تعلیقی و مشروطی بعد از تحقق شرطش، بعد از تحقق ما علق علیه، این تجوزی میشه، فعلی میشه، این میشه. واضح هست دیگه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ ما اونی که میگیم تعلیقی است و مشروطه، یعنی قبل از تحقق شرطش در نظر بگیریم. قبل از تحقق شرطش این تجوزی و مشروط است به اون شرط. وقتی که آمد دیگه فعلی میشه، دیگه شرط تحقق پیدا کرده است. دقت میکنید؟ بذار این واضح باشه. خب حالا در باب استصحاب یکی از تفصیل هایی که مطرح هست این است که ما بگیم که استصحاب در حکم تنجیزی جاری بشود، اما در حکم تعلیقی به ما هو تعلیقی یونا با همون تعلیقش این استصحاب جاری نشه. که عرض کردیم جناب آخون این تفصیل رو قبول ندارد، میگن نه در هر دو قسمش جاری میشه. جناب آخون اما اولی که بحث رو شروع کرد گفت آقا استصحاب همه جا جاریه. خیالت راحت باشه، هر جا هر کس تفصیل داد شما گوش نکن، استصحاب جاریه. اینجا با هم روش داره، یعنی یه دست فهمون گرفته همین رو داره میره جلو عکس آخرت که و همه رو میگن جاری میشه. خدا خیرش بده محضر مبارکتون که بله. یکی از اساتید ما خدا رحمتشون که دنیا رفتن، البته ما خدمت ایشون بحثای علوم قرآن و تفسیر خدمتشون بودیم، نه بحثای چیه جان؟ بله بله کجا میدونی شما حرف ازتون که مرحوم آیت الله معرفت. بله مرحوم آیت الله معرفت خدا رحمتشون کنه، عرضتون خواهدتون که ایشون میفرمود که شما به کتب قدما مراجعه کنید، قسمت اصول عملیش 2-3 صفحه بیشتر نیست. حقم همونه، حرف حساب در اصول عملی، کل اصول عملیه ها، یعنی از براءت و تخییر و احتیاط و استثناء، کلش 2-3 صفحه. ایشون میفرمود کلش 2-3 صفحه است، حرف حسابش 2-3 صفحه است، بقیه‌اش دیگه هم تو هی بافتنی اضافه کردن. حالا خدا رحمت به نظرش این بود دیگه، ولی به هر حال حرفای مهمی هم هست اینجا، نمیدونم چجوری تو 2 صفحه همه‌شو میشه گفت. بگذاریم بر تقدم مگه بحث نکنیم دیگه، فقط اشاره کنیم به عناوینش. عرض محضر مبارکتون که جناب آخون میگه نه این تفصیل رو قبول نداریم، این تفصیل رو قبول نداریم، در هر دوش جاری میشه. میگیم چجوری؟ میگه محضر مبارکتون که مثال بزنیم، میگه ببین آقا شما حکم تنجیزیتون چیه؟ میگید العنب حلالون. خب حکم تعلیقیتون چیه؟ حکم تعلیقیتون اینه العنب اذا غلا حرامون. پس العنب حلالون حکم تنجیزی فعلی مطلق، العنب اذا غلا یحرم. ها العنب اذا غلا یحرم، عنب در صورتی که به غلیان بیاد بجوشد و 2/3 بفرمایید که بخار بشود، این حرام می شود. خب در باب عنب بحث این است که اگر عنب بفرمایید که یابس بشه، تیبسه یابس بشه یعنی خشک بشه، تبدیل بشود به زبیب، به کشمش. خب در حکم تنجیزی شما چی میگید؟ میگید آه این وقتی عنب بود حلال بود، حالا زبیب شده است، شک میکنیم که آیا هنوزم حلال یا حلال نیست، استصحاب میکنیم حلیت را. البته فرض این باشد که عرف عنب و زبیب را یکی ببیند. به قول برخی از بزرگان اینجا گفتن اصلا مثال غلطه. چرا؟ چون زبیب یه چیز دیگریست، کشمش غیر از عنبه. دقت بفرمایید. حالا اگه کسی در مثال مناقشه نکنید دیگه، اگه کسی که مثال غلطه قول مثال رو عوض کرد، اما حالا فرض بفرمایید که عرف میگه آ انگور با کشمش چه فرقی دارد، این فقط آبش خوش شده، آبش خوش شده. اما همونه، چیز تازه که درست نشده، که ماده جدید درست نشده، همونه، آبش خوش شد. از اون خاطر این که این همون هستش. چه خیلی دیگه بعد تفاوت جدی از اون خاطر این آبش خاطر خیلی بدمزه سلطان الله در جریان باشه، خیلی بدمزه، بدبو و بدمزه، فقط بخاطر اون چیزه که کیفش میخورن، وگرنه که اون حالتی که بهشون دست میده، میگه هم بدبوس هم بدمزه، که حالا اهلش که میگن، که میگن به شدت بدمزه است، یعنی مزه ای لازم دارد کنارش چیزی میخورن. عرضم خاطرتون که حالا کار نداریم، این عنب شده زبیب، بگیم از نگاه عرف دیگه مفروض بگیرید، دیگه مفروض بگیرید که میگن موضوع تغییر نکرده، ولی خب قبول، همون عرف هم قبول دارد دیگه، یه حالتی عارض شده، یه حالتی عارض شده است که این قبلا تر بوده حالا خشک شده، خیلی خوب، عنب بوده، حالا آبش رفته خشک شده. برای همین اصلا منشأ شک هم همینه دیگه، اگر هنوز کماکان عنب بود دیگه میخواست در چی شک بکنه؟ چون یه تغییراتی درش ایجاد شده شک میکند، میگه آقا قبلا عنب که بود حلال بود، حالا شک میکنیم که آیا حلیت باقی هست یا نه، ما اینو استصحاب میکنیم. خب این حکم تنجیزی استصحاب شد، مانعی هم نداشت. بریم سراغ حکم تعلیقی. حکم تعلیقیش چی بود؟ این بود که العنب اذا غلا یحرم، عنب در صورتی که غلیان پیدا کنه بجوشد حرام میشه. بله، مگر اینکه ذهاب ثلثی بشه. بله، اگر دو سومش اگر جوشید و دو سومش بخار شد و رفت، این تبدیل به سرکه میشه مثلا فرض بفرمایید و حلال میشه، مانعی نداره. اما تا قبل از این، به محض اینکه به جوش آمد و حرام میشه، به محض اینکه به جوش آمد و حرام میشه و این حرمت ادامه دارد تا اینکه دو سومش بخار بشه. بله، اگر دو سومش بخار شد باز تبدیل به حلیت میشه. خیلی خوب، محضر مبارکتون که اینطور هست. به قول یکی از بزرگان که از دنیا رفته است، ایشون هم ایشون گفت طلبه مثل انگور میمونه، اولش پاک و طیب و طاهر و خوب و عالی و هیچ مشکل ندارد، عالی عالی، میگفت بعدش میجوشه یه مدتی تو حوزه که میمونه، این خمر میشه، این شراب میشه، نجسه، حرامه، اجتناب لازم داره، چلینه چلان، خیلی چیز ناجور بدی میشه. میمونه 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 تا تبدیل به سرکه میشه، باز دوباره حلال و پاک و خوب و قابل استفاده و بدون مشکل میشه. عمده مسئله از این متوسطینه، حوزویانی که نه تازه واردن که اون صفا و خلوص و پاکی اولیه رو داشته باشن، نه عالم واقعی هستند و رسیده اند که باز قابل استفاده باشه، این وسط هم. از یه طرف واقعا عالم نیستن، خب از اون طرف اون خلوص اولیه ممکن نداشته باشن، فقط یه سری اصطلاحات یاد گرفتن و یه غرور و تکبری بهشون اضافه شده، زیربار نمیرن. خب عوام مردم بگی بابا مطلب اینه، میگه خب این حاجاها بهتر میدونه، حتما همینه. خب ولی وقتی به این میگی بابا مطلب اینه، میگه من خودم طلبه، من خودم امامه ها دارم، تو فکر خودت داری، نه خیر اینجوری نیست اونجوری، میگه بابا اشتباه میکنی، تو بلد نیستی، بی سوادی، میگه نه کجا خودت بی سوادی، مرتب خود. حالا از این آقای قدیمی حرفو میزد، من تایید نمیکنم و حضرتون که بله ایشون از دنیا رفته است دیگه، حالا خودش میدونه که بله حضرت آقا فرمودن که خدا انشالله که ایشون مورد غفران قرار بده، هر مثل مبارکتون که حالا نمیدونم به خاطر همین حرفش هم بوده یا به خاطر کارهای دیگه‌اش بوده، نه هر تقدیر محضر مبارکتون که این طور هست. حالا ما میگیم که آقا این اذا غلا یحرم، عنب اذا غلا یحرم، حالا این عنب شده است زبیب، شک میکنیم که از زبیب و اذا غلا یحرم، آیا زبیب و کشمش هم وقتی غلیان پیدا بکند این حرام میشه یا نه؟ خب میدونید که الان یه شیرنیایی از شیرنی کشمشی بهش میگن، خب بعضیا مقیدن که این شیرنیا رو مصرف نمیکنن، من دیدم بعضی متدینین روحانیون دیگه از این شیرنیا کشمشی رو مصرف نمیکنن، یا احیانا کشمششو میکنن ولی از عدس پلو برام ترتیب، یا کشمششو جدا میکنن یا تو عدس پلو به هم ترتیب، توجه دارن که کشمش داخل غذا نریزن که این مثلا به قله همراه غذا، حالا بعضی غذا مثلا پخت تمام شد آخرش مثلا اون کشمش رو حالا یه تفت بدن یا هرچی یا هرچی، یا تفت هم ندن بخواه بزن روی غذا، ولی نذارن که این به قله و مثلا حالا اینطوری پیدا کنه، غلیان پیدا بکنن برطبطیر. خب این حرف است محضر مبارکتون که شک میکنه، میگه آقا اختی این عنب شد زبیب، بازم حکم تعلیقی هست، یعنی العنب و اذا غلا یحرم، از زبیب و اذا غلا یحرم، کشمش هم اگر به غلیان بیاد حرام میشه، ایشون میگن بله همینه، فرقی نمیکنه. همچنان که حکم تنجیزیش رو شما استصحاب کردید، حکم تعلیقیش هم استصحاب میشود و از این حیث تفاوتی وجود ندارد. عبارت ایشون بخوانیم، فرمودن الخامس تنبیه پنجم، انهو کما لا اشکال فیما اذا کان المتیقن حکمن فعلیاً مطلقا، همچنان که اشکالی نیست برای جریان استصحابا، برای جریان استصحاب اشکالی نیست در موردی که متیقن یک حکم فعلی مطلق باشد، مثل حکم حلیت برای عنب. خیلی خوب، لاین بغل اشکالو فی ما اذا کان مشروطا معلقا، سزاوار نیست اشکال شود در جایی که اون حکم مشروط و معلق باشد، مثل العنب و اذا غلا یحرم. فلو شک فی موردن لعجل طرف بعض الحالات علیه، اگر شک بشود در یک موردی به خاطر عارض شدن، طرف عارض شدن برخی از حالات بر آن، شک بشود در چه چیزی، فی بقاء احکامه، مثلا انگور بوده آب داشته حالا آبش خشک شده، این خشکی و یبوست این محضر مبارکتون که یه طرفیست دیگه، طرف بعضی از حالاتیست دیگه، هان یبوست و خشکی یه حالتیست که عارض شده است بر این انگور. خب شک شد در این مورد، در این که آیا حکمش باقی هست یا نه. فلو شک فی موردن فی بقاء احکامه، ففی ما صح استصحاب و احکامه المطلقه، در موردی که صحیح از استصحاب احکام مطلقش، صح استصحاب و احکامه المعلقه، استصحاب احکام معلقش هم آقا صحیح هست. عرض محضرتون که لعدم الاختلال بذالک فی معتبر فی قوام الاستصحاب من الیقین ثبوتن و شک بقاءن، برای اینکه به خاطر این مطلب، به خاطر این نکته اختلالی ایجاد نمی شود، آن به خاطر تعلیقی بودن مثلا اختلالی ایجاد نمی شود در اون اموری که در قوام استصحاب معتبرن. میگه اونا چی هن؟ میگه یقین به ثبوت، شک در بقا. خوب توجه کنید، ما میگیم که العنب حلالون، یقین داریم به حلیت، یقین داریم به جعل حلیت، به حدوث حلیت. اینقدر من چه عرض کنم و اشکال حالا نائینو نمیخوام اشاره کنیم، لکن نائینی حرفش همینه دیگه، میگه اصلا در باب احکام تعلیقی یقین به جعلی وجود نداره، جعلی در کار نیست که بخوایم یقین بهش بکنیم، بیان نائینینه. حالا فعلا نائینی بذارید کنار، آخوند خراسان ایشون میفرماید که وقتی ما میگیم العنب و حلالون، خب یقین داریم به جعل حلیت برای عنب، بعد شک میکنیم در بقای این حلیت، استصحاب میکنیم آن را. در اون مورد هم که میگیم العنب و اذا غلا یحرم، یقین داریم به حرمت تعلیقی، حالا شک میکنیم در حرمت تعلیقی و استصحاب میکنیم آن را. چه فرقی کرد؟ مگه ما یقین نداشتیم به حرمت تعلیقی؟ میگیم بله یقین داشتیم. میگه حالا شک میکنیم که اون حرمت تعلیقی کماکان هست یا نیست، استصحاب میکنیم. این چه تفاوتی کرد با هم دیگه؟ یعنی یقین به حدوث، شک در بقا. هان یقین به حدوث حکم تعلیقی، حالا شک در بقاء حکم تعلیقی، پس اختلالی لازم نمیاد. خب این اصل مطلب. اما نسبت به این مسئله اشکالاتی هم وارد شده است، اشکالات متعددی هستش. شما اگر ببینید این حاشیه مشکینی رو نمیم، الان دیگه خیلی به این طلبا رایج نیست، ما خودمون کفایی که میخوندیم و همه حاشیه مشکینی میخوندیم. ارسو خاطرتون که ایشون مرحوم مشکینی، اون مشکینی که میگم مشکینی شاگرد آخوند خراسانی ها، مشکینی قدیم، ارسو خاطرتون که ایشون در حاشیه اشکالات متعددی رو، اگر اشتباه نکنم تا جایی که ذهنم هست، 5 اشکال شاید ذکر میکنن و البته پاسخ هم میدن به اشکالات که در دفاع میکنن نظر جناب آخوند خراسانی. بگذاریم، بر تقدیر ایشون مطرح کرده، اما خود آخوند در متن 2 اشکال رو مطرح کرده است و به این اشکالات هم جواب داده. اشکال نخستی که مطرح میکنن اشکالی است از جناب صاحب مناهل. اشکال صاحب مناهل این نکته است که آقا اینی که شما میفرمایید ما میخوایم استصحاب بکنیم حکم تعلیقی رو، خودت داری میگی تعلیقیه. یعنی چی؟ یعنی ما علق علی هنوز محقق نشده. خوب با من باشید، از کجا اینو فهمیدیم؟ برای اینکه اگر ما علق علیه یا همون شرط محقق باشد که دیگه تعلیقی نیست، دیگه میشه تنجیزی، دقت میکنیم؟ واضحه کماکان، پس این مشروط، پس هنوز شرطش نیامده. وقتی شرط نیامده یعنی چی؟ یعنی حکمی در کار نیست. یکی میگه انجا اکر زیدون فاکرمه، اگر زید آمد اکرامش بکن. سوال میکنه آقا همین الان اکرامش بکنم؟ اکرام واجبه؟ میگه بابا دارم میگم انجا اکر زیدون، زید که نیامده، پس در نتیجه حکم وجوب اکرامی هم در کار نیست، اصلا چیزی نیست تا من بخوام او را آغاز کار بکنم، استصحاب بکنم. پس یقین به ثبوت حکم در سابق وجود ندارد، چون اصلا رخ نداده است که وجودی نیست تا بخواد یقینی باشد. پس یکی از دو رکن استصحاب این مختل است. اما پاسخ جناب آخوند و خراسانی، آخوند می‌فرمایند که آجان وجود و کل شیئن به حسبه، حتی به این کلمه تفوه نمی کنم ولی واضحه، می‌فرمایند که وجود انواعی داره، سنخ‌هایی دارد. فرض بفرمایید که شما میگید آقا وجود وجود خارجی، وجود وجود ذهنی. خب وجود ذهنی هم وجودون، اما وعائش و ظرفش ذهنه، خارج نیست. نمیتونی بگه بابا اون که وجود نداره. چرا؟ وجود دارد، لکن وعاء و ظرف این وجود ذهنه، خارج نیست. ها؟ وجود مادی، وجود معنوی، وجودش مادی وجود معنوی هستش، دقت بفرمایید چه عرض میکنم. وجود مجرد، وجود مادی، فرض بفرمایید جسم و روح و امثال ذالک و هاکذا، محضر مبارکتون که اینطور هستش. ولذا انواع وجود سنخهای مختلف و انواع مختلف دارن. خب یه سنخ وجود، وجود حالا تو بحث ما، یک سنخ وجود، وجود فعلی و تنجیزیه، حکم، حکم هم سنخهای وجودی دارد. یک سنخ وجود حکم فعلی و تنجیزی است، یک سنخ دیگرش مشروط و تنجیزیه، اونم وجوده اما یک سنخ دیگری هستش. اینی که شما فرض گرفتید اصلا تعلیقی لا وجود له، نه، نمیتونید بگید لا وجود له، بله میتونید بگید لا وجود له فعلا، اما نمیتونید بگید لا وجود له اصلا، اصلا وجودی ندارد. نه، این حرف ما قبول نداریم. شاهدش چیه؟ شاهدش این هستش که خود این وجود تعلیقی اگر وجود نبود و کل عدم بود، نباید احکامی برش مترتب میشد، اما احکام مترتب میشه. اولا این وجود تعلیقی در یه خطاب شرعی آمده، پس یه چیزی هست که در یه خطابی آمده، خواهی چیزی نبود که نمیدونست که در خطابی بیاد، خطاب شرعی بهش تعلق گرفته، پس چیزی وجود دارد که خطاب شرعی هم به آن چی؟ تعلق گرفته است. محضر مبارکتون که احکامی برش مترتب میشه. فرض بفرمایید اگر شرطش محقق شد، همین وجود تعلیقی به وجود تنجیزی تبدیل میشه. خب اول باید یه چیزی باشه تا به چیز دیگه تبدیل بشود. اینکه شما میگید اصلا وجود تعلیقی وجوده کل عدم، این رو ما قبول نداریم. میفرمایند که و توهم، و عرض کردم این توهم از صاحب مناهل هستش، و توهم انه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق علیه فاختل احد رکنیه فاسد جدا. این توهم که اساساً برای معلق قبل از وجود اون ما علق علیه، قبل از وجود شرط، معلق رو بنویسید مشروط، ما علق علیه بنویسید شرط، برای مشروط قبل از تحقق شرطش و برای معلق قبل از وجود ما علق علیه وجودی نیست، وجودی نیست تا ما نسبت به اون وجود یقین پیدا بکنیم. وقتی وجودی نیست به تبع یقینی هم نیست، وقتی یقین نبود فختل احد و رکنی الاستصحاب، فختل احد و رکنی، یکی از دو رکن استصحاب در اینجا مختل می شود و از بین می رود. این توهم فاسد جدا، ما این توهم قبول نداریم، فاسد است. چرا؟ فإن المعلق قبله انما لا يكون موجودا فعلا، قبله هاش میخورد به همون وجود ما علق علیه، معلق قبل از وجود ما علق علیه، مشروط قبل از وجود شرطش، انما لا يكون موجودا فعلا، بله وجود فعلی و تنجیزی نداره، اما وجود تعلیقی هم نداره. چرا؟ وجود تعلیقی داره و وجود تعلیقی خودش یه سنخ وجوده، لذا نمیتونید بگید اصلا وجود نداره. چرا؟ وجود دارد اما وجود تعلیقی. لا انه لا یکون موجودا اصلا ولو به نحو تعلیق، نه اینکه اصلا وجود ندارد حتی به نحو تعلیقی. چرا؟ وجود دارد اما وجودش تعلیقی هستش. ببینید اگر 25 دقیقه شده که ما بحث رو تمام بکنیم، باز بحث دیگری.
بله، سلام بدید.
حالا
که دعا بکنید و یه سلام بدید دیگه بخش شده. خب حالا یه خطم بخونیم.
کیفه والمفروض انه مورد فعلا للخطاب بالتحریم مثلا قبل ایجاب. چطور شما میگید وجود ندارد در حالی که خطاب شرعی آمده او رو بیان کرده، خطاب شرعی بهش تعلق گرفته؟ خب بابا اگه چیزی نیست پس چطور در خطاب قرار گرفته؟ یه چیزیه که در آیه تونسته قرار بگیره، لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، توی آیه برش نازل شده، چون هیچی نیست، اصلا وجودی نداره. دقت بکنید توی خطاب شرعی آمده، خطاب شرعی بهش تعلق گرفته، به بیان دیگر مورد خطاب شرعی واقع شده است. و المفروض انه مورد فعلا للخطاب به تحریم مثلا اول ایجاب، که خطاب شرعی حالا بیانگر حکم است دیگه، حالا یا حرمت یا ایجاب یا هرچی. عرض محضرتون که فکان علا یقین منه قبل طرب الحاله فیشک فیه بعده، یا یشک فیه بعده. این یقین داشت به این مطلب، به این حکم تعلیقی قبل از طرب حالت. حالت در این مثال ما چی بود آقا؟ او خشکی که ایجاد میشه، قبل از خشکی، قبل از اینکه این انگور خشک بشه، یقین داشت به حکم تعلیقی که اذا قلا یحرم. حالا الان خشک شده، حالت خشکی و اون یوبس این عارض شده است، شک میکند در اینکه آیا حکم تعلیقی کماکان باقی هست یا نه، استصحاب میکند همان حکم تعلیقی را. خب به همین مقدار این جلسه بسنده میکنیم، انشاءالله ادامه ابحاث بشه جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.